أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهلكوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بنا بود از آیه 26 شروع بکنیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. بعد از نکات مربوط به آیات گذشته بازگو می شود تا انشاءالله به بحث‌های بعدی برسیم.
در جریان یا آدم اسکن مستحضرید که سکون گاهی در مقابل حرکت است، گاهی در مقابل اضطراب. سکون در مقابل حرکت هم در قرآن کریم استعمال شد، در مقابل اضطراب و آرامش هم در قرآن کریم استعمال شد. اینجا منظور از سکون در مقابل اضطراب است، در مقابل حرکت. کسی که مسکن دارد اهل سکینت و آرامش است. اکثر تعبیرات سکون در قرآن کریم همون مسکن و سکینت و آرامش و امثال ذلک است، نه سکون در مقابل حرکت. سکون در مقابل حرکت در قرآن کریم کم استعمال شد. آیه 45 سوره مبارکه فرقان این است: الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. اینجا سکون در مقابل حرکت است. بخش دیگری که سکون در مقابل حرکت هست همون آیه فلیلن رواکب علی البحر هست. این فرماید خداوند کشتی ها را در دریا حرکت می دهد و اگر نخواهد به بادها دستور حرکت نمی دهد، بادها آرام می شوند، قهرن کشتی ها در دریا می مانند، کشتی هایی که رو باد حرکت می کردند. آیه 32 به بعد سوره شورا این است: من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الریح فیظلن رواکب علی البحر. اگر خدا بخواهد دستور میدهد این بادها ساکن باشند، یا دستور حرکت نمیدهد، قهرن این بادها ساکن میشوند. وقتی بادها ساکن شدند، کشتی های بادی که جواری بودند همکنون رواکدند، اون جاری ها به راکد ها تبدیل میشوند. اینجا یست کنه ریح یعنی یک الهو ساکنا. اینجا سکون در مقابل حرکت است. اما غالب موارد که کلمه سکنه در قرآن کریم با مشتقاتش با کار رفت، معنی هم اون در مقابل اضطراب است. همون جعل اللیل سکنا یا اسکنوهن من حیث سکنتم. کلمه مساکن در قرآن کریم زیاد است، یعنی مسکنها از همین قبیل است. به شوهرها دستور میدهد که همسرهاتون رو اسکان بدید، یعنی اونا رو جا بدید که از اضطراب برهند. مسکن و خانه رو هم که مسکن گفتن برای اینکه وسیله رفاه و نجات از اضطراب است. اینجا اسکن در مقابل اضطراب است، در مقابل حرکت، یعنی با آرامش به سر ببرید. اینجا رو مسکن انتخاب کنید و مسکن رو هم مسکن گفتن برای آن است که انسان از اضطراب میرهد. این نهی هم که فرمود لا تقربا، خود قرب حرام نیست. اگر قرب حرام بود می فرمود فلما قربا، دیگر نمی فرمود فلما زاق شجرت بدت دهما سوات هما. معلوم می شود اون قرب نهی مقدمی دارد، نه نهی نفسی. اون که نهی نفسی دارد هم اون استفاده از درخت است، وگرنه می فرمود فلما قربا. سایر موارد هم که در لا تقرب و سلاد و انتون سفارا همین. اما نکته سوم آن است که فهمود فتکونا من از ظالمین. این فتکونا کانه در این گل از موارد به سیرورت تفکیر می شود، یعنی فتسیرا من از ظالمین. در خلاف جریان ابلیس که ابا و استکبر و کانه من الکافرین، این شواهدی هست که خود استکبار در درون او مکتوم بوده است و او کافر نهانی و نهفته بوده. اونجا دلیلی نداریم که کانه منی ساره باشد. اما اینجا اگر کانه منی ساره تفسیر شد، فتکونا یعنی فتسیرا، شاهد خاص دارد. مطلب بعدی آن است که وسوسه شیطان هم برای فرد هست هم برای جمع. اینکه سوال شد آیا شیطان افراد به صورت فرد فرد یا گروه گروه منحرف میکند، مقصود او چی؟ مقصود شیطان هم فرد است هم جامعه. حالا با در باره جامعه یه بحث جدا بشود که جامعه واقعا وجود جداگانه دارد یا نه. اثبات وجود جداگانه برای جامعه کار آسانی نیست، اما انسان دارای دو حیثیت است. اثبات این سخت نیست. یه حیثیت فردی دارد، یه حیثیت جمعی. هر کسی دارای این دو حیثیت هست. گاهی انسان رو حیثیت های جمعی فریب میخورد، گاهی انسان رو حیثیت های شخصی فریب میخورد، گاهی از هر دو جهت فریب میخورد، گاهی از هر دو جهت مسئول است. به شیطان هم او هم آسیب رسوندن به جهاد فردی انسان است، هم آسیب رسوندن به جهاد جمعی او. اما اون سؤالی که چطور در قرآن کریم اصل جهنم به عنوان وعده یاد شده است و اون رو ما خبر میدانیم، ولی درباره تعذیب خبر نمیدانیم و عید میدانیم، این سؤال پاسخش آن است که درباره جهنم ذات اقدس اله دو تعبیر دارد. گاهی میفهمد که موعد اینها جهنم است. این بازگشتش به این است که خداوند تبهکاران را به جهنم تهدید میکند. اما درباره خود جهنم تعبیرات خبری فراوان است. مثلا در سوره مبارکه تکاثر آیه 5 به بعد این است: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذین عن النعیم. فرمود شما اگه اهل علم الیقین باشید هم اکنون جهنم را میبینید. این که دیگه سخن از وعید نیست. تا انسان بگوید خلف وعید مخالف حکمت نیست. این خبر است. یعنی جهنم بالفعل موجود است. عده‌ای هم او را میبینند. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در لیل معراج کاملا به او اشراف پیدا کرده. عده‌ای از صاحب بصران هم اکنون جهنم را میبینند. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یعنی در دنیا هستید جهنم را میبینید، وگرنه در آخرت که ملحد و موحد هر دو از نزدیک از جهنم باخبرند. این معنیش نیست که اگر شما علم یقین داشته باشید بعد از مرگ جهنم را میبینید، و اونم که منکرن بعد از مرگ من ربنا ابصرنا وسمعنا. معنای لترون الجحیم این است که هم اکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید. اونایی که اهل معنا هستن میگن هنر اینه که انسان جهنم را ببیند، وگرنه حرف میزنند. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه جفه در لبن نار دخان. اون جفه که بگوید چون دودی هست پس آتش است. اینکه حکیم یا متکلم یا محدث یکی دلیل عقلی قام میکند، یکی دلیل نقلی قام میکند، میگه جهنم هست، اینو دارن جف میزنند. اون که از حکیم جلوتره، از متکلم جلوتره، از محدث جلوتره، یه مقدار هم جلوتر رفته، دود رو دیده، گفت چون دود هست پس جهنم هست، او هم داره جست میزنه. خود هنردان دیدن آتش عیان به ترون ندهیم، نه جف دل علی نار دخانو. یعنی از دخان دل علی، تازه اونها که دود جهنم را دیدن و گفتن پس آتش هست، اونا گفت میزنن. چه رسد به حکیم، چه رسد به متکلم، چه رسد به محدث. اون کسی گفت نمیزند که لطربون الجحیم باشه، هم اکنون ببینه. خب اینها شواهد قطعی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه. همون از ما نیست اگر کسی بگوید بهش جهنم الیوم خلق نشد. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که النار خلقت لمن اتى بروخان سیدا قریش، الجنه خلقت لمن اتى بروخان عبدا. همش اینا بالفعل مخلوق. خبرهای دیگری که ذات اقدس از جریان جهنم میدهد این است که میفرماید عده‌ای که وارد جهنم شدن، خداوند در قیامت از اینها سوال میکند که آیا این سحر است؟ از سحر اونها ذا شما قبلا در دنیا بودید میگفتید سهره، اما این از سهره؟ خب این خبر است دیگه. این از جریانی که واقع شده خبر میدهد. این که تهدید نمی کند تا ما بگویم وعید است به این شاکه. در قیامت برابر سوره مبارکه الرحمن آیه 41 و 2 بعد این است که اول فرمود در اون روز، در اون مقطع و در اون موقع، فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. در اون مقطع به خصوص کسی رو سوال نمی کنن که تو بد کردی یا نه. چرا سوال نمی کنن؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم، خب اگر چهره گناهکار مشخص است بر چی سوال بکنم؟ یک کسی معاذالله به صورت صد محشور شده، خب از او سوال بکنم تو درنده خوی بودی یا نه؟ خب همینه دیگه. این مقطع سوال نمی کنن. چرا سوال نمی کنن؟ چون یا رفال مجدونه به سیما هم فرزرشون هم جمع میکنن، یو قضو به نواسی و الاقدام میندازن تو جهنم. وقتی انداخته میگن حاضی جهنم والتی یو کرده و بعد مجدون، خب این دیگه خبر است، این دیگه بعید نیست. یا در سوره مبارکه یاسین محمد به این که این جهنمیست که شما او رو نمی‌پذیرفتی، در قیامت ذات اقدس اله دستور میدهد، آیه 59 بعد سوره یاسین، این ما وقع و ما یقع را دارد گزارش میدهد که این چنین همی شود، این چنین گزارش هست. فامتاز الیوم اجر المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی علی صراط مستقیم. مگه من اینها رو شما نگفتم؟ براد اذل منکم جبلا کثیرا افلام تکون تعقلون. هذه جهنم التي كنتم تعبدون، اینم جهنمی است که قبلا به شما میگفتیم. خب الان در قرآن میفهمد جهنم موعد شما، تعذیب تبهکار و ایده، نه اصل وجود جهنم. اون خبر است در قیامت هم از این جریان ها گزارش میدن، در قیامت این چیزی واقع میشود. یعنی بعض این که اینها به لبه جهنم رسیدند، خدا میفرماید که حاضر جهنم رسید خودون تو آدم. خب این سنخ آیات در قرآن کریم کم نیست. اصل وجود و نار خبر است، فل جمله هم یه عده در نار خواهند بود، اونم خبر است. اما نسبت زید به خصوص، امر به خصوص، این شخص معین، اون شخص معین، راه خدا تعذیب میکند یا نه، این وعید است و وعید انشاست، از سنخش سنخ خبر نیست. اما اگر پدری به کودک بگوید اگر زود برخواستی سبحانه میدم، اگر بر نخواستی تنبیه میشی، کودک کودک است، ممکنه بین وعید و خبر فرق نذارد. این محقق ادیب و یک محقق اصولی، این دو نفر رشته اونها که باید بین خبر و انشا فرق بگذارن. وعد و وعید از کنخ انشا، مثل امر و نهی، انشا که تلوکز ندارد، بکن نکن، اون درباره مخاطب است، درباره متکلم. اگر بگوید بکن یا نکن، یا سوال بکند آیا این چنین هست، استفهام، امر، نهی، تمنی، ترجی، وعده، وعید، اینا سنخشون انشاست، کلن از واقع خبر نمیدهند تا به شده بکن. خبر سنخ دیگر است و خبر است که محتمل است تو چیز دارد، نه انشاء. و از کودک نباید سوال کرد که آیا این خبر است یا انشاء. حالا بچه از پدر توقعی دارد که مثلا اگر پدر تهدید کرد، گفت اگر بر نخواستی تنبیه میشی، تنبیه نکرد، کودک خیال کرد او دروغ گفت، این درک ضعیف خود کودک است که خیال کرد این خبر است. این را باید از ادیب و از اصولی سوال کرد. خب پس اصل وجود جهنم به عنوان خبر ممالا رویتی هست، فل جمله هم یه عده معذبن، اونم ممالا رویتیشون خبر داد. اما نسبت به تک تک افراد که ما جزم داشته باشیم فلون شخص الا ولا بود جهنم میرود، هیچ راهی برای عفی اونی، حتی خدا عفی نمی کند. و آخر و من گشت و ارحم الراحمین، این بین خوف و رجایی همچی جزمی نداریم. اصل وجود بهش جهنم سخن از وعد و وعید نیست، اون خبر است، ممالا رویسی هست، نه که بعدها خدا بهشتی خلق میکنه جهنم خلق میکنه، الیوم خلق شده. به دلیل همون سوره تکاثر که فرمود اگر شما اهل علم و یقین باشید همکنون میبینید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معراج همه این صحنه ها را از نزدیک دیده. خب اون چی که مهم است درباره ابدیت یه بحث دیگر بود که آیا مخلدن یا نه. ممکن است یه عده‌ای رو به جهنم ببرد ولی منقطع الآخر باشد، نظیر اون روایاتی که دارد در هر شبی از شبهای ماه مکرمه این در افطار ذات اقدس اله عده زیادی را از آتش آزاد بکند که دارد هاولای اتقاء الله من النار. در پیشانوی عده‌ای از آزادها نوشته است که اینها اتقاء الله من النارند. بعد در اثر شرمندگی از ذات اقدس الا مسئلت میکنن که این مهد بشود، این علامت از پیشانی اونها زوزه میشود. اینا تو روایات هست. اگر هم یه عده را به جهنم میبرد ممکن است که عذابشون منقطع الاخر باشد. اون مقداری که قطعی است اصل وجود جهنم است یک. فل جمله عده به جهنم میروند دو. فل جمله عده مخلدند سه. اما زید بالخصوص جهنم میرود یا مشمول شفاعت میشود قطع نداریم که حالا اگر ذات اقدس الا عفو کرده باشد یا شفاعت کرده باشد، مثلا این محال عقلی لازم بیاد همین چیزی بنادیم. این ذالکه الله یا عفو میکند یا عفو نمیکند. نسبت به تک تک افراد قطع نداریم و اما اون اصول کلی مقتوم به هست. مثلا افرادی ممکن است که اینچنین باشد، یمحو الله ما یشاء و یثبت به انه ام الکتاب. ممکن است اول اینچنین باشد بعد وارد نشود، یا اگه وارد شدن مشمول عنایت الهی قرار بگیرند و منقطع الاخر باشد. لذا انسان بین خوف و رجا به سر میبرد. درباره وعد جزم دارد چون لا یخلف الله المیعاد، به نحو موجب کلیه هم هست. یعنی هر کسی یک کار خیری کرده است یقیناً پاداش او را می‌بیند بدون کمترین تردید. اما یک گناهی کرده یقیناً کیفر می‌بیند و هیچ راهی برای بخشش نیست و یقیناً خدا نمی‌بخشد، این یقین نیست. چون وعید است ممکن ذات اقدس الهی شفاعت کند. شفاعتش هم بر اساس حکمت است. با آخر من یشفع ارحم الراحمین. ما نمی‌دونیم نوه‌هایی که خدا به او می‌دهد چه خواهد شد. آبا و اجداد او کی بودند؟ از این کارها که بر اساس حکمت انجام می شود در عالم فراوان است. بعد از اینکه روشن شد این شخص مشرک است، ما حق استغفار نداریم. این هم درست، این نهی فقهی هم هست، اما حکم کلامی که از او در نمیاد. برای اینکه ما که علم غیب نداریم، تبینش تبین نشأه ظاهر و اثبات و مقام کشف دیگه. یعنی این شخص کافر است، کافر هم از اصحاب جهیم است. بسیار خوب، ما حکم فقهیمون اینه تبری کنیم یک، و حق استغفارم نداریم، استغفار ممنوع دو. اما از نظر کلامی ما جزم داریم که ذات اقدس اله او را میسوزوند یا احتمال میدیم شفاعت کند. چه میدونیم؟ احتمالش میدیم. برای ما حکم اخلاقی هست یک، حقوقی هست دو، فقهی هست سه. در این سه جهت ما وظیفه ما مشخصه. اما حکم کلامیش که مربوط به غیب است، ذالکه الالله، عفو میکند نمی کند، تعذیب میکند یا نمی کند، به نحو خلود است یا به نحو خلود نیست، میگم ظاهرا و اهل عذاب است. اما درباره اون حکم فقهی که اینجور نمیگیم، در اون فقهی اطمینان داریم. حکم فقهی و اخلاقی و حقوقی این سه حکمش مشخصه، اون کلامیش مشکل است. خب مطلب بعدی آن است که این خروج آدم و حوا سلام الله علیهما از بهشت گاهی به مبدا فاعلی اسناد داده میشد، گاهی مبدا قابلی. اسنادش مبدا فاعلی همین است که ذات اقدس الهی فرمود شما بیرون برید به زمین و مانند جا. به مبدا قابلی همان است که در سوره بارکه بقره اشاره فرمود اینکه شیطان اینها را از بهشت خارج کرده. آیه 36 سوره مبارکه بقره این بود: فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه. برهانی که اقامه شد بود برای اینکه این سکون در مقابل استراب است نه در مقابل حرکت، گذشته از شاهد داخلی، اون شاهد خارجی هم بود که فرمود و کلا منها رقدن حیث شئتما، هر جا خواستید برید، هر جا خواستید بهره برید. خب معلوم میشه سکون واجب نیست، اگه سکون باشد که اجازه حیث و شئتما نمیدن. این قرینه خارجی بود که مربوط بحث گذشته. اما اسناد اخراج مبدا قابلی در آیه 36 سوره بقره اینجوری گذشته: فاخرج همام ما کانوا فیه. یعنی شیطان این دو نفر رو از بهشت خارج کرد. خب در حالی که اینا به فرمان الهی خارج شدن، منتها منشأ قابلیش یعنی منشأ وسوسه، منشأ فریب، که اینها قابلیت موندن در بهشت رو از دست دادن، لذا از بهشت خارج شدن. وگرنه شیطان زمامدار اونجا که نبود که این داخل کند خارج کند. این به مبدا قابلی اسناد داده شد، ابزار فریب بودن. نظیر اینکه وجود مبارک ابراهیم خلیل اونطور که در سوره مبارک ابراهیم است، به خدا عرض کن رب انه نه ازدن کثیرا من الناس، که این اصنام و اوثان خیلی را گمراه کردن. خب اینا این وسائل گمراه بودن، ابزار زلالت بودن، وگرنه اینا که مضل نیستن. رب انه نه ازدن کثیرا من الناس. خب برخی احتمال دادن که این قاله به تو بعض و خمر بعض عدو، این ضمیر جمع متوجه آدم و حوا و فرزندانشون باشن، نه شیطان. البته بعض و کمل بعض این عدو احتیاج به تکلف در توجیه خواهد داشتون باشن، مگر اینکه بگویم نه، اصلا در داخلی نظام انسانی یک اختلافی راه پیدا می کنن. و در سرفصل این قصه که در سوره مبارکه اعراف آمده است، اول همه جوامع بشری را بالاجمال یاد میکند. می فرماید ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معاش قلیلا ما تشکرون، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. معلوم میشه آدم و حوا خصوصیتی ندارند، اون حقیقت انسانیت است که محور کلام هست. اگر حقیقت انسانیت محور کلام بود، اونگاه اهبتوا بعضکم لبعض عدو و لکن فر ارض مستقر و متاع الهین قالت یا تحیان یا تموتون منها تخرجون. این خطاب به جامعه انسانی. از اون به بعد هم همین رو تأیید میکند که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر. که معلوم میشود شخص آدم و حوا محور بحث نیستن، محور بحث انسانیت انسان است. بعضی خواستن بین تقربا و تقربا فرق بگذارن، که اگر به فتح بود تقربو بود، معمولا در قرآن به فتح استعمال میشه، لا تقربو سنان لا تقربا الفواحش، این معنی تلبس است. اما تقربو اگر باشد قرب یقربو به معنی نزدیک شدن است. این که فرمود لا تقربا، نه یعنی نزدیک نشوید، یعنی یه متلبس نشوید. اونجا هم که در لا تقرب الفواحش یا لا تقرب الصلاه انتم سفارا، لا تقرب الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا، روی این تحلیلی که آلوسی نقل میکنند از بعضی از ادبا، اگر درست باشد تقربوی به فتح همون تلبس است، تقربوی به زن به معنای نزدیک شدن است، نزدیک نشوید. اگر این فرق ادیبان درست باشد، دیگه نیازی به اون تکلف نیست که تقربا به معنای نزدیک شدن و نهی از نزدیک شدن برای اهمیت مسئله است. میتونیم بگن به قرقگاه نزدیک نشوید به مانندون. اما اگر نه، این تقربو که به فتح هست، تقربا تقربو و مانند آن، به معنی تلبس باشد، به معنی نزدیک شدن نباشد، اونگاه نیازی به اون تکلف هم ندارد، مسئله به خوب حل خواهد شد. والحمدلله.